بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. ما ابتدا طبق معمول همیشه نگاهی داریم به خبرها تا این ساعت که مسئول خبر امشب همکارم هومن سیسان به اطلاع میرساند.
با سلام، به گزارش ارتش آمریکا 6 سرباز آمریکایی روز جمعه در عراق کشته شدند. 2 سرباز به وسیله شبه نظامیان سنی در استان الانبار کشته شدند و 1 سرباز هم در پی سکته قلبی درگذشت. ارتش آمریکا پیشتر از کشته شدن 3 سرباز در حادثه رانندگی خبر داده بود. با کمال تأسف اطلاع یافتیم پرویز یاحقی، نوازنده برجسته ویالون، آهنگساز و چهره برجسته موسیقی معاصر ایران، بر اثر 1 بیماری صبح جمعه در تهران درگذشت. استاد یاحقی هنگام مرگ 70 سال داشت. پرویز مشرف، رئیس جمهوری پاکستان، هفته آینده از ایران و ترکیه دیدن خواهد کرد. بنا به اطلاعی منتشر شده توسط دفتر امور خارجه پاکستان، آقای مشرف در این سفر با رهبران ایران و ترکیه در مورد مسائل مختلف خاورمیانه از جمله مسئله فلسطین، عراق و چالش‌های جهان اسلام گفتگو خواهد کرد. نیروهای آمریکایی در عراق روز جمعه گزارش دادند در طی 2 روز گذشته 18 شبه نظامی را در رمادی کشتند. درگیری‌ها در شهر رمادی که در 110 کیلومتری غرب بغداد قرار دارد از روز پنجشنبه آغاز شد و تا روز جمعه ادامه یافت. دادگاهی در مسکو روز جمعه 3 مرد را در رابطه با بمب‌گذاری سال 2004 به حبس ابد محکوم کرد. در ماه اوت 2004 بمب‌گذاری در متروی مسکو 50 کشته و 150 زخمی بر جای گذاشت و مأمور سازمان ملل در افغانستان روز جمعه از مصوبه عفو عمومی دستاندرکاران جنگ داخلی این کشور انتقاد کرد.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. مقام‌های آمریکایی بار دیگر نقش ایران در نارامی‌های جاری عراق را مورد انتقاد قرار دادند. در پی شدت گرفتن درگیری‌های داخلی فلسطینی‌ها، گروه 4 جلسه طولانی را در وزارت امور خارجه آمریکا تشکیل داد. گزارش‌ها از حضور ماموران جمهوری اسلامی در غزه خبر می‌دهد. و گزارش‌های دیگر. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، و استفن هادلی، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز جمعه به طور جداگانه نقش جمهوری اسلامی ایران در نارامی‌های جاری و کشتارها در عراق را مورد انتقاد قرار دادند و بر عزم واشنگتن منظور جلوگیری از مداخله روزافزون عوامل جمهوری اسلامی ایران در عراق تاکید کردند. امیر آرمین گزارش می‌دهد.
استیفن هدلی، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، به منظور ادای توضیح پیرامون گزارش مربوط به عراق، پیش از ظهر جمعه با خبرنگاران گفتگو کرد. در بخشی از این گفتگو به مسائل ایران و مشکلاتی که جمهوری اسلامی در امر بی‌ثبات سازی عراق انجام می‌دهد، سخن گفته شده است. استیفن هدلی گفت حمایت حکومت ایران از یک گروه شبه نظامی شیعه عراقی حالتی مرگبار به خود گرفته است. Iranian lethal support for select groups of Iraqi Shia militants, Iraqi Shia militants, clearly intensifies the conflict in Iraq. استیفن هدلی گفت پشتیبانی مرگبار ایران از یک گروه شیعه عراقی، شبه نظامیان شیعه عراقی، آشکارا بر دامنه کشمکش‌ها در عراق شدت بخشیده است. مشاور امنیت ملی کاخ سفید از نگرانی رئیس جمهوری آمریکا درباره فعالیت‌های ایران سخن گفت.
The president has talked about the concerns about Iraq, Iranian activity in Iraq first and foremost because it puts our troops at risk and because it's resulting in the death of Iraqis.
استیفن هدلی گفت رئیس جمهوری درباره نگرانی‌هایش درباره فعالیت‌های ایران در عراق سخن گفت. بیش از همه و بالاتر از همه به خاطر در خطر قرار دادن سربازان ما و نیز کشته شدن عراقی‌ها، این چیزی است که ما باید به آن بپردازیم. استیفن هدلی گفت اقدام‌های فراتر از حد ایران سنی‌های منطقه را هم نگران کرده است.
The other thing I think that this does not adequately reflect particularly in the next paragraph that talks about Iranian Sunni concerns with Iran, there's a suggestion almost that
استیفن هدلی گفت مسئله دیگر که کاملا بازتاب نیافته نگرانی سنی هاست درباره فعالیت های ایران و نگرانی های آنها بر اینکه این حکومت بیش از حد در مسائل عراق درگیر شده است.
Leaders, their concerns about Iran go much beyond an Iranian role in Iraq.
مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت ایران در لبنان و سرزمین‌های فلسطینی هم به نفع گروه‌های تندرو و مخالف صلح منطقه مداخله می‌کند.
They are concerned about what Iran is doing to destabilize the democratically elected senior government in Lebanon. They're concerned about Iranian training and support for Hamas that is making it.
استیفن هدلی گفت سنی‌ها نگرانند که ایران در حال بی‌ثبات‌سازی دولت انتخابی فؤاد سینیور است. نگران آنند که ایران افراد حماس را آموزش نظامی می‌دهد و مورد حمایت قرار می‌دهد و این امر تلاش محمود عباس را برای صلح با ایهود اولمرت دشوار می‌سازد. آنها همچنین نگران تسلیحات هسته‌ای ایرانند و در ارتباط با نارضایتی آمریکا از عملکرد جمهوری اسلامی در ناآرامی‌های جاری عراق، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا نیز روز جمعه گفت واشنگتن قصد جنگ با ایران را ندارد اما می‌خواهد جلو فعالیت‌های خرابکارانه عوامل ایران در عراق را بگیرد. رابرت گیتس که روز جمعه به پرسش خبرنگاران در ساختمان وزارت دفاع آمریکا پنتاگون پاسخ می‌داد گفت هنوز روشن نیست که ایران در حمله به مقر سربازان آمریکایی در کربلا دست داشته است یا نه. در آن حمله که عده‌ای با یونیفرم ارتش آمریکا وارد مقر شدند، 5 سرباز آمریکایی کشته شدند و برخی اطلاعات که به رسانه‌ها درز کرده حاکی از آن است که عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در آن حمله دست داشتند. وزیر دفاع آمریکا میگوید تحقیق در این باره جریان دارد. اطلاعاتی که تاکنون به دست من رسیده مبهم است. هنوز روشن نیست، اما میدانم که شایعه ها در این زمینه بسیار گسترده است. رابرت گیتس گفت ما برای جنگ با ایران برنامه ریزی نمی کنیم و با این سخن خواست به شایعه ها در این باره که حضور گسترده نظامی آمریکا در خلیج فارس با هدف حمله نظامی به ایران انجام می شود پایان دهد. رابرت گیتس اما افزود آمریکا در نظر دارد عوامل ایرانی را که در خشونت‌های عراق دست دارند از این کار باز دارد. وزیر دفاع آمریکا گفت رئیس جمهوری این نکته را روشن کرده، وزیر امور خارجه هم این نکته را روشن کرده، من هم همینطور که ما در حال برنامه‌ریزی جنگ با ایران نیستیم. دولت بوش در این اواخر بارها و بارها به جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است دست از ایجاد خشونت ها در عراق بردارد. آمریکا ماه پیش شماری از ماموران اطلاعاتی ایران را در عراق بازداشت کرده و آنها را هم اکنون در اختیار دارد. رابرت گیتس به خبرنگاران گفت آنچه ما در عراق در صدد انجام آنیم رویارویی با عوامل ایرانی در حمله به سربازانمان است و جلوگیری از مداخله شان و فعالیت هاشان خاص استفاده از تله های انفجاری مرگبار که به کشته شدن سربازان ما و عراقی ها می انجامد. ما تلاش داریم این کار آنها ولی این تلاش آنها در غنی سازی اورانیوم را متوقف سازیم. آمریکا وعده داده است اسنادی را منتشر کند که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران به افراد مسلح آموزش نظامی و سلاح می‌دهد تا سربازان عراقی و آمریکایی را بکشند.
امیر آرمین. اما در پی افزایش زد و خوردهای بین فلسطینی‌ها که اضافه بر اختلاف میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌هاست، گروه بین‌المللی چهارگانه یک جلسه طولانی در وزارت امور خارجه آمریکا تشکیل داد. اعضای اصلی این گروه عبارتند از سازمان ملل متحد، آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا. گروه چهار گانه روند صلح یا نقشه راه که در جهت برقراری صلح بین فلسطینی ها و اسرائیلی هاست پیگیری می کند. روز جمعه گروه چهار پس از برگزاری جلسه خود بیانیه ای را به آگاهی رسانه ها رساند. پنجشنبه فرزام گزارش دارد از کنفرانس مشترک خبری گروه چهار.
در یک کنفرانس خبری مشترک که با حضور بان گیمون دبیر کل سازمان ملل متحد، کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا، سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه، هاویر سولانا نماینده ارشد برای سیاست و امنیت اتحادیه اروپا، فرانک والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آمریکا و بنیتا فررو والتنر کمیسیون اروپایی در روابط خارجی تشکیل شد، دبیر کل سازمان ملل متحد متن بیانیه مربوط به گروه چهارگانه را که روند پیشرفت صلح بین اسرائیلی و فلسطینی ها را دنبال می کنند به آگاهی نمایندگان رسانه های آمریکایی و خارجی رسانده. این گروه با توجه به افزایش خشونت ها در بین فلسطینی ها و همچنین بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها بامداد روز جمعه در وزارت امور خارجه آمریکا به گفتگو نشستند و سپس در یک کنفرانس خبری شرکت کرده و به پرسش های خبرنگاران پاسخ دادند. در این بیانیه آمده است که گروه چهارگانه ضرورت پایان اختلاف های حساس بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها را درک می کند. اختلافاتی که می تواند امنیت و ثبات منطقه را تحت تأثیر قرار دهد. گروه چهارگانه کوشش بر این دارد که روندی را پای ریزی کند با این هدف که به اشغال بخشی که از سال 1967 شروع شده است پایان دهد و یک کشور مستقل و دموکراتیک برای فلسطینی ها به جای آن تأسیس شود، کشوری که در کنار اسرائیل در صلح و ثبات باشد. گروه چهارگانه بر این امید است که گفتگوهایی که بین رهبران اسرائیل و فلسطینی شروع شده در یک چارچوب جدیدی از روند سیاسی ادامه یابد. گروه چهار همچنین بر تعهد خود به اینکه به طور مرتب با هر دو طرف، یعنی با اسرائیلی ها و فلسطینی ها در تماس باشد تاکید می کند. گروه چهار از گفتگوهایی که در 23 ماه دسامبر گذشته بین رهبران اسرائیل و فلسطینی آغاز شد حمایت می کند. گفتگوهایی که گامهای مهمی را در برخی از موارد در دنبال خود داشته است. گروه چهارگانه در بیانیه خود همچنین به جلسه‌ای که اخیراً وزیر امور خارجه آمریکا با اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس، رئیس حکومت خودگردان فلسطینی‌ها داشته، استقبال کرده است. بان گیمون دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین به مورد مهم دیگری از بیانیه گروه چهارگانه اشاره کرد که میگوید این گروه مجدداً خواستار آن است که بیدرنگ و بدون هیچ شرطی تمام اعمال خشونت‌آمیز و ترور پایان یابد. این گروه حمله انتحاری روز 29 ژانویه را در ایلات محکوم کرده و یک بار دیگر خواهان آن است که بیدرنگ پرتاب راکت به اسرائیل متوقف شود. گروه چهارگانه عبارت است از سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، روسیه و آمریکا. پریشهر فرزان، وزارت امور خارجه آمریکا، واشنگتن.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. منابع خبری در سرزمین‌های فلسطینی و اسرائیل از دستگیری 6 تا 7 نفر از نیروهای نظامی اعزامی از سوی جمهوری اسلامی ایران به غزه که به دای این گزارش‌ها در حال آموزش نظامی به شبه نظامیان سازمان اسلامگرای حماس بودند خبر می‌دهند. این نخستین بار است که از بازداشت افراد ایرانی در سرزمین‌های فلسطینی سخن می‌رود. در گزارش‌ها ادعا شده است که یکی از دستگیر شدگان یک سردار سپاهی است. در برخی از این گزارش‌ها گفته شده است یکی از ماموران نظامی جمهوری اسلامی ایران اندکی زمانی پس از دستگیری سریعاً دست به خودکشی زد. حماس چنین واقعی را تکذیب می‌کند. در این زمینه امین بزرگمهر گفتگویی داشته است با علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در لندن. با هم می‌شنویم.
ببینید، دستگیری این عده در غزه در واقع منطق آمریکا رو قوی‌تر خواهد کرد. آمریکایی‌ها حالا با آسودگی خیال بیشتری به دوستان عربشون میگویند جمهوری اسلامی فقط در عراق، در لبنان و در این نقاط یا خلیج فارس به دنبال برهم زدن آرامش نیست. نگاه کنید که حتی در غزه در اون شرایط سخت و با وجود حصار اسرائیلی‌ها جمهوری اسلامی عوامل خود رو به اونجا میفرسته. پس باید در برابر این موج ایستاد و اجازه نداد که جمهوری اسلامی بیش از این نفوذ خود رو گسترش بده. به نظر میرسد خانم دکتر رایس که برای دومین بار در طول چند هفته اخیر به منطقه سفر خواهد کرد و بعد از اون سفر آقای دیک چینی معاون پرزیدنت بوش به منطقه، همه و همه در چارچوب تفهیم دلایل این استراتژی جدید آمریکا در منطقه است. تا دیروز عرب‌های حاشیه خلیج فارس نگران بودند که مبادا آتشی افروخته بشه و دودش به چشم آنها بره. امروز اونها قانع شدند که اگر در برابر جمهوری اسلامی ایستادگی نشه، آتشی به پا خواهد شد که احتمالاً خشک‌تر رو با هم می‌سوزاند. بنابراین آنها معتقدند که سر چشمه را همکنون باید به بیلی گرفت و اجازه نداد که آب چنان گسترش پیدا بکنه که همه خانه ها رو زیر و رو کنه و از بین ببرد.
آقای دکتر، من یه سوالی دارم. اینجا این است که اینها پشتیبانی مالی خود رو از چه نهادی در جمهوری اسلامی دریافت میکنند؟ یا به عنوان دیگر از پشتیبانی مالی چه نهادی در جمهوری اسلامی برخوردار هستند؟
به طور کلی تلاش هایی که در خارج از ایران انجام میگیره، مأموریت هایی که در خارج از ایران باید انجام بگیره، اینها در چارچوب یک کمیته ویژه‌ای هست که تشکیل شده. این کمیته هم در ارتباط با وزارت اطلاعات هست، هم در ارتباط با سپاه قدس و سپاه پاسدارانه و هم در ارتباط با دفتر رهبری و ارگان‌هایی است که نقش و هدف و وظیفه‌شون ترویج اسلام ناب انقلابی محمدی با تعبیر ولایتی هست و اینها شامل سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان ارتباطات و فرهنگ اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت و تشکیلاتی مثل مجمع تقریب بین مذاهب اسلامی است. این مجموعه ها در واقع هر کدام افرادی رو زیر پوشش خود قرار میدن. زمانی که صحبت از سپاه قدس میشه، اون زمان مسئله فرق میکنه، چون سپاه قدس در برگیرنده افراد کارآزموده، تعلیم دیده و کسانی است که دارای آموزش نظامی و اطلاعاتی هستند. اون افراد همونهایی هستند که آمریکا در اربیل دستگیرشون کرده. اما اینهایی که در غزه دستگیر شدن، بیش از اون که رزمندگان باشن، رزمندگان عقیدتی هستند. کسانی هستند که مأموریتشون ترویج اندیشه اسلام ناب انقلابی محمدی با تفسیر شیعه و ولایتی هست. اینها تفنگ به دست فلسطینی ها نمیدهند، اما اندیشه اونها را هدف قرار میدن که از هر فلسطینی یک فرد مؤمن به ولایت فقیه تربیت کنند.
علیرضا نوریزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در لندن، در گفتگو با امین بزرگمهر از رادیو فردا. اما نشریه کانادایی گلوبن میل با اشاره به نفوذ روزافزون ایران در منطقه خاورمیانه که دولت مردان این کشور را در تهدید منافع کشورهای همسایه و به ویژه ایالات متحده گستاخ کرده است، نویسد رویاروی نظامی واشنگتن با تهران ثمره‌ای بجز یک جنگ تمام عیار در منطقه نخواهد داشت و تنها چاره خونسا کردن تهدیدهای ایران کشیدن خطوط قرمزی است که سرپیچی مقام‌های این کشور از آنها تحریم‌های اقتصادی و سیاسی سنگین و حتی حمله نظامی به همراه خواهد داشت. مریم اقوامی گزارش می‌دهد.
نشریه کانادایی گلوبن میل در مقاله زیر عنوان بحران عراق ایران را گستاخ کرده است می‌نویسد: ممکن است استراتژی‌های سیاسی و نظامی ایالات متحده در عراق تا به امروز منجر به شکست شده باشند، اما آشوب‌های کنونی در عراق در نهایت به سود سیاست‌گذاران تهران تمام شده است. گلوبن میل می‌نویسد: در حالی که عراق همسایه مرزی ایران و رقیب دیرینه این کشور در منطقه، در آتش جنگ داخلی ضعیف و شکننده شده است. تهران با گسترش نفوذ و ریشه‌های خصمانه خود در خلیج فارس و تهدید منافع کلیدی غربیان در این منطقه، در قدرتمندترین موضع خود قرار گرفته است. این نشریه کانادایی می‌نویسد: بلندپروازی‌های هسته‌ای ایران و در نتیجه افزایش توان نظامی گسترده تهران که احتمال فزاینده یک مسابقه تسلیحاتی خطرناک را پدید آورده است، کشورهای همچون عربستان سعودی، مصر و سایر دولت‌های عرب منطقه را آسیب پذیر کرده و آنها را به فکر یافتن راه‌هایی برای مقابله با قدرت روزافزون ایران وادار کرده است. نویسنده گلوبن میل با اشاره به وضعیت کنونی عراق و بحران جدی که دولت جورج بوش مسئول پدید آوردن آن است می نویسد: واشنگتن سال هاست که نگران افزایش نفوذ تهران در منطقه و به ویژه حمایت مالی و انسانی که نیروهای افراطی جمهوری اسلامی نسبت به شیعیان قدرتمند عراق ابراز کردند بوده است و طی هفته های اخیر آمریکا عملیات خود علیه نیروهای امنیتی و نظامی ایران در عراق را افزایش داده است. گلوبال میل خاطر نشان می کند ادعاهای 3 سال گذشته ایالات متحده در مورد خطری که عراق متوجه منطقه خاورمیانه کرد. امروز در ادبیاتی خصمانه و مشابه علیه دولت مردان تهران ابراز می شوند و شاید اعزام ناوهای هواپیمابر آمریکا به خلیج فارس، سناریوی مشابهی که جورج بوش در عراق پیاده کرد، در ایران نیز تکرار کند. از سوی دیگر نویسنده نشریه کانادایی در تحلیل سیاست‌های واشنگتن در مورد ایران تاکید می‌کند با توجه به نفوذ تهران بین شیعیان منطقه و جهان، بلندپروازی‌های هسته‌ای حکومت این کشور و حمایت‌های مالی ایران به متحدان سیاسی و نظامی خود همچون حزب الله لبنان، حماس در غزه و نیروهای شورشی در افغانستان و حتی حمایت از افراطیان شرق آفریقا و بالکان، احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران را باید با دیده تردید فراوان نگریست. این نشریه کانادایی می نویسد برخی از منتقدان سیاست جورج بوش در رویارویی با دولت احمدی نژاد بر این باورند مواجهه خصمانه نظامی با ایران ثمره‌ای به جز اقدامات تلافی جویانه دولت مردان بنیانگرای این کشور و در نتیجه یک جنگ تمام عیار در منطقه خاورمیانه نخواهد داشت و تهدیدهای ایران مبنی بر بستن تنگه هرمز و توقف انتقال نفت از این منطقه سوق الجیشی سناریوی کابوسواری را برای کشورهای عرب منطقه و مصرف کنندگان غربی پدید خواهد آورد. نویسنده گلوبال میل در پاسخ به پرسش واکنش احتمالی واشنگتن نسبت به خطری که تهران سایر کشورهای منطقه را تهدید می کند می نویسد ناظران و آگاهان به جغرافیای سیاسی منطقه خاورمیانه بر این باورند کشیدن خطوط قرمز برای ایران و تهدید به تحریم‌های سیاسی، اقتصادی و حتی واکنش نظامی علیه جمهوری اسلامی مؤثرترین شیوه برخورد با تهدیدهای احتمالی این کشور خواهد بود. مریم اقوامی، ترانتو.
آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد روز جمعه تاکید کرد کشورهای جهان باید در پذیرش مسئولیت عراقی‌هایی که از کشور خود می‌گریزند سهیم باشند. اظهارات اخیر آژانس ملل متحد در حالی اعلام می‌شود که اردن و سوریه، دو کشور همسایه‌ای که بخش عمده‌ای از آوارگان عراقی را در خود جای دادند، اخیراً مشکلاتی را برای پذیرش آوارگان عراقی ایجاد کرده‌اند. به گفته کمیسیونر ارشد پناهندگان ملل متحد، در چند سال اخیر سوریه و اردن بیش از 1,200,000 آواره عراقی را در خاک خود جای دادند. انتونیو گادارس تاکید می‌کند هر ماه نزدیک به 50,000 عراقی خانه‌های خود را ترک می‌کنند، در حالی که عده‌ای از آنها در نقاط دیگر کشور مستقر می‌شوند. 10,000 نفر عراق را ترک کرده و اکثراً به اردن و سوریه می‌روند. عده دیگری از این آوارگان در ایران، مصر، لبنان و یا ترکیه مستقر می شوند. مقام سازمان ملل متحد سفر یک هفتهی خود به منطقه را روز جمعه آغاز کرد. قرار است در این سفر آقای گادارس با توقف در عربستان سعودی، کویت، اردن و سوریه سعی کند بودجه 60 میلیون دلاری را که سازمان می گوید به آن احتیاج دارد تامین کند. کمیسیونر ارشد پناهندگان سازمان ملل متحد در کنفرانس خبری روز جمعه خود تاکید کرد خشونت‌های مداوم در عراق به احتمال زیاد به این معنا خواهد بود که جمعیت زیادی از مردم این کشور در درون و یا خارج از عراق جابجا می‌شوند و بر شرایط منطقه تأثیر خواهند گذاشت. بنا به آمار جدید سازمان ملل متحد 1,800,000 نفر از جمعیت 26 میلیون نفری عراق خانه های خود را ترک کرده و در داخل این کشور جابجا شده اند. از این تعداد حدود 640,000 جابجایی تنها در سال گذشته صورت گرفته است. به گفته یک مقام سازمان ملل متحد، عراقی های مستقر در اردن و سوریه برای فرستادن کودکان خود به مدارس با موانع بسیاری مواجهند و دسترسی آنها به خدمات ساده از جمله بیمه درمانی و تمدید ویزا روز به روز دشوارتر می شود. قرار است کمیته پناهندگان سازمان ملل متحد حدود 2.5 ماه دیگر کنفرانس بین المللی را در ژنو در مورد بررسی احتیاجات آوارگان عراقی برگزار کند. با در نظر گرفتن تصویب لوایح و ایجاد قوانین تازه تحت عنوان حل مشکلات گرمایش زمین در کالیفرنیا، صاحبکاران مختلف در این ایالت برای گزارش و به ثبت رساندن میزان دفع و پخش گازهای گلخانه‌ای شرکت‌های صنعتی خود پیش قدم شدند. پیروزه خطیبی از لس‌آنجلس گزارش می‌دهد.
بیش از 116 کمپانی مختلف در ماه دسامبر و تعدادی برابر با آن در ماه ژانویه به طور داوطلبانه به گزارش و ثبت میزان دفع گازهای گلخانه‌ای این شرکت‌ها در اداره ثبت اطلاعات شرایط جوی کالیفرنیا شتافتند تا حمایت و همکاری خود را با قوانین تازه مبارزه با مشکل گرمایش زمین به نمایش بگذارند. این عمل تأثیر فوری بر میزان دفع و نشر گازهای گلخانه‌ای در این ایالت نخواهد گذاشت، اما نشان دهنده آن است که بسیاری از این شرکت‌ها از هم اکنون در حال ایجاد راه‌هایی هستند تا از توسعه نشر این گازهای گلخانه‌ای نیز چون دیگر انواع آلاینده‌ها جلوگیری کنند. شرکت‌های کوداک، زیراکس، هیولت پکارد، شرکت برق کالیفرنیای جنوبی، شرکت بیمه کایزر و شرکت نفت اولترامار تنها چند نمونه از شرکت‌هایی هستند که برای اجرای قوانین تازه مبارزه با گرمایش زمین در ایالت کالیفرنیا پیش قدم شدند. شهر سانفرانسیسکو، دانشگاه استنفورد در شمال کالیفرنیا و کالج شهر لس آنجلس نیز جزو نام‌هایی هستند که از پیش از اجرای قوانین تازه نام خود را در مقابله با گرمایش زمین و پیشبرد کاهش آلاینده‌ها به ثبت رساندند. داوطلبان ماه دسامبر با گزارش میزان نشر گازهای گلخانه‌ای شرکت‌های خود تا پیش از ضرب‌الاجل اول ژانویه 2007 توانستند از امتیازات تجاری ویژه‌ای برخوردار شوند و انتظار می‌رود تا شرکت‌های دیگر نیز با در نظر گرفتن اهمیت این قوانین و به دنبال یافته‌های تازه از جمله گزارش اخیر هیئت بررسی سازمان ملل متحد در رابطه با شرایط محیط زیست هر چه زودتر گزارش میزان آلاینده‌های خود را در دفاتر اطلاعات جوی کالیفرنیا به ثبت برسانند. شرکت‌های نامبرده با ثبت نام خود در این دفاتر در جلسات بررسی مبارزه با مشکلات گرمایش زمین در شرایط بهتری قرار خواهند گرفت و خواهند توانست علاوه بر موفقیت بیشتر در مناظرات در رابطه با این موضوع در موقعیت مناسبتری از دیگران برای ارائه و فروش تولیدات و فراورده‌های متناوبی از قبیل پانل‌های خورشیدی، توربین‌های بادی و یا منابع انرژی غیر نفتی خود قرار بگیرند.
فیروزه خطیبی گزارش می‌داد. و همکنون نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی فریبرز غریب. با هم می‌شنویم.
دنیای ورزش.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اسامی 25 بازیکن را برای دیدار مقابل تیم ملی بلاروس اعلام کرد. بازیکنان دعوت شده به تیم ملی از روز یکشنبه 15 بهمن ماه در اردوی آمادگی این تیم شرکت خواهند کرد. 8 لژیونر شاغل در اروپا و امارات از جمله دعوت شدگان تیم ملی ایران هستند. رحمان رضایی از لیورنوی ایتالیا، اندرانیک تیموریان از بولتون انگلیس، مهدی مهدوی‌کیا از هامبورگ آلمان، حسین کعبی و رضا عنایتی از تیم الامارات، جواد کاظمیان از الشب و رسول خطیبی از تیم شارجه بازیکنانی هستند که برای دیدار تیم ملی ایران و بلاروس به اردوی آمادگی این تیم ملحق خواهند شد. امیر قلعه‌نویی در مورد دعوت نکردن علی کریمی از بایر مونیخ و وحید هاشمیان از هانوفر آلمان گفت کریمی به علت مصدومیت و هاشمیان با هماهنگی کادر فنی در این اردو حضور نخواهند داشت. طبق برنامه اعلام شده دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و بلاروس روز چهارشنبه 18 بهمن ماه جاری در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. با انجام رقابت‌های هفته 17 لیگ برتر فوتبال ایران در صدر جدول رده‌بندی تغییری به وجود نیامد و تیم سایپا همچنان پرچم صدرنشینی این رقابت‌ها را در دست دارد. در 8 مسابقه برگزار شده روز جمعه سایپای صدرنشین در مقابل حریف جنوبی خود تیم فولاد خوزستان که در انتهای جدول قرار دارد به نتیجه مساوی 2-2 رسید. استقلال تهران در ورزشگاه آزادی در مقابل حریف کرمانی تیم بس بدون گل متوقف شد. پرسپولیس در حافظیه حریف شیرازی برق را 2-1 شکست داد. سپاهان در نقش جهان با 1 گل از صد تیم راهن گذشت. ابو مسلم خراسان در مشهد 4-1 زوباهن اصفهان را شکست داد. استقلال اهواز با ملوان و پیکان با سباب بدون گل مساوی شدند و پاس هم در تهران با فجر شیراز به نتیجه مساوی 1-1 رسید. در جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال ایران تیم‌های سایپا، استقلال تهران، سپاهان اصفهان، پرسپولیس و ابومسلم خراسان به ترتیب اول تا پنجم هستند و دو تیم راهن تهران و فولاد خوزستان تیم‌های فانوس به دست انتهای جدول. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را در اینجا به پایان بریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید.